أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مخصص مجمل بود، عرض کردیم مخصص مجمل یا مفهومن مجمل یا مصداقن، و در شبه مفهومی هم گفتیم مخصص مجمل مفهومی یا دائره بین اقل و اکثر اجمالش، یا دائره بین متباینین، و هر کدوم یا متصل به عام یا منفصل از عام. اینا شقوق چارگانه ای بود که گذشت اصل تشقیقش. وارد شدیم در مخصص مجمل دائر بین متباینین، مثلا جایی که متصل باشه به آ. گفت اکرم کل عالم الا زیدن، زیدن مردد شد بین زید ابن عم مقصود باشه یا زید ابن بکر، دو تا زید هست. اینجا دوران این مخصص بین متباینین اجمال مفهومی داره. اینجا گفتیم که در اینجا تمسک به اکرم کل عالم در هر کدوم از این دو زید که مخصص مردد بین اونها، در هر دو نمیشه، در یکی دونه دیگری تعیناً ترجیح بلا مرجعه. خب ولی تمسک به عام در غیر اون زیدی که مقصود متکلمه، چون مقصود و مرادش یکی از این دو زیده، ما نمیدونیم کدوم اجمال در مفهوم زیده، کدوم یکی مقصودشه، زید ابن عمرو، زید ابن بکر. در غیر ما هو و مقصوده واقعا، این میشه به عام تمسک کرد و گفت که در غیر ما هو خارجون و مرادون از این مخصص مردد بین دو معنا غیر از اون معنایی که اراده کرده، بعد در او واجب اکرامش او، اینه میشه بهش تمسک کرد و اثبات کرد که بیش از یکی از این دو زید خارج نیست به تخصیص، دیگری باقی است. اثرش هم اینه که اگر این عام اجماع الزامی بود حکمش وجوب بود، مثل این مثال اکرم کل عالم از باب علم اجمالی واجب میشه هر دو رو اکرام کنه. علم به حجت داره، اگر علم به عدم خروج اون دیگه داره قطعا که میشه علم اجمالی به حکم، و الا احتمال میده اونم خارج شده باشه. اکرم کل عالم اطلاقش بر غیر معلوم الخروج اجمالا او رو میگیره و ثابت میکنه که واجب او رو اکرام کنی. علم اجمالی به حجته که مثل علم اجمالی به واقع منجزه و واجب احتیاط درش، پس باز هر دو رو اکرام کنه تا انجام بگیره. این اثرشه. اگر عام الزامی هم نبود، ترخیصی بود، بازم خیلی جاها اثر داره. اینجوری نیست که حالا این اثر حجیت عام در غیر اون معلوم بالاجمالی که خارج شده و حالا مردد مجمل مفهومن بین این دو فرد، الزامی هم اگر نبود اون عام، حکمش وجوب نبود، حرمت نبود، اباحه بود، اونم باز اثر درش معقوله. مثالش اون مثال معروف در فقه در اصول عملیه است، مثلا اصالت و طهاره که میگه کل شیء نظیف، روایت عمار، حتی تعلم انه قذر یا قذر، هر دو شکل محتمله، فاذا علمت فقط قذر. این روایت اگر جای علم پیدا کردیم یکی از این دو لباس مثلا نجسه ملاقات کرده، البته حالا این شبه مصداقیه نه مفهومی. اینجا کلش این نظیف حتی تعلم انه قدر، در هر کدوم از اینا در هر دو با هم نمیشه تمسک کرد چون میدونیم یکیش قذره، در یکی دون دیگری تعینن باز همون ترجیح بلا مرجحه اونم نمیشه، ولی در غیر اون معلوم بالاجمال که قذره بگیم بالاخره در اون غیر معلوم بالاجمال اگه اون محتمل باشه نجاستش، اگه اون مقطع الطهاره است دیگه اینجا لازم نیست به کلش این تمسک. ولی اگر ما علم داریم که یکی از این دوتا نجسه، دیگری هم احتمال میدیم نجسه و احتمال میدیم طاهره، علم بیشتر از یکی نداریم، اون دیگری را به این کلوشه این نظیف یا کلوشه این طاهر روایت نظیف آمده به اصل طهارت میشه تمسک کرد در غیر معلوم بالاجماع، اونجا میگن میشه تمسک کرد، اثرش هم اینه که اگه با هر دو نماز خوند نمازش رو تکرار کرد مجزیست. و حتی اگر بعد معلوم شد اونم نجس بوده مجزیست، چون با اصالت طهاره با جهلی که معذور بوده نماز خونده، جهل عذری در باب نجاست خبثی از در صبح موجب بطلان نیست، مانعیت نیست. با اصالت طهاره در غیر معلوم بالاجمال این اینجا این کلوشه این طاهر یا نظیف بهش میشه تمسک کرد در غیر معلوم بالاجمال، برای اثبات اینکه اگر تکرار کرد نماز رو در هر دو مجزیست، این هم اثر عملی. پس همیشه اثر مخصوص به جایی که عام الزامی باشه نیست، در عمومات ترخیصی هم جاهایی این از این قبیل آثار هست که تمسک به غیر به عموم در غیر معلوم بالاجمال که مردد بین دو فرد، اون یکی دیگه رو میگیم تحت عامه، نجاستش چون معلوم نیست مشکوکه، یحکم به طهارته، نماز در او نماز مجزی است حتی اگر واقعا نجس باشه. بنابراین اثر عملی تمسک به عام در غیر معلوم بالاجمال در مخصص مجمل دائره بین متباینین مثلا متصل یا حتی منفصل هم در بعد در منفصل هم همین حرف خواهد آمد، حجیت عام در غیر معلوم بالاجمال اثر داره، هم جایی که عام الزامیست اثر داره، یک علم اجمالی به حجت الزامی درست میشه که احتیاط واجب میشه، هم جایی که ترخیصیست ممکنه هم اثراتی داشته باشه مثل هم اثری که گفتیم یا اثرات دیگری. بنابراین تمسک به عام در غیر معلوم بالاجمال در مخصص مجمل دائره بین متباینین، تمسک به عام به این عنوان اجمالی محظوری نداره، نه ترجیح بلا مرجحه چون در احدهما معین نیست تا بگیم ترجیح بلا مرجحه، نه خلاف علم به تخصیصه چون در هر دو نیست، در یکیست که به اون یکی به این عنوان اجمالی اشاره میکنه، میگیم غیر اون معلوم بالاجمال، غیر اونه که مقصودشه از زید الا زیدن که گفته اون یکی از دو زید مقصودشه، اون دیگری تحت عموم اکرم کل عالم هست علا اجماله، ما نمیتونیم تشخیصش بدیم به عنوان تفصیلی، ولی به عنوان اجمالی میتونیم بهش اشاره کنیم، همین کافیه، این اثرش هم همینه، میگیم عام اکرم کل عالم همه این افراد رو میگیره الا ما اخرجه بالتخصیص، اما اخرجه یکیه، دوتا که نیست، اون غیر ما یقصده اون عموم عام شاملشه، ظهور عام در این که او هم واجب الاکرام، این ظهور حجته. و ما پس علم به حکم عام در یکی از این دو علی سبیل الاجمال که ما اندنا مجمله این ثابت میشه و این اثر داره، اثرش همینی که گفته شد، این روشنه تا اینجا. اینجا شهید صدر بقیه دیگه در این بحث خیلی وارد نشدن، همینقدر اکتفا کرده، ایشون وارد یه اشکالی کرده اینجا، یه اشکال عویسی و مشکلی بیان فرموده. ایشون فرموده برای اینکه این معلوم بالاجمال دو قسمه. بعضی وقتا این معلوم بالاجمال تعین واقعی داره، این خاصی که مجمل دائره بین متباینه اینه واقعا یه تعینی داره، فی لوح الواقع فی علم الله. مثل اینکه مثلا وقتی میگه الا زیدن، مقصودش یکی از این دو زیده، هر دو که مقصود نیست یقینا، زید ابن بکره، اگه زید ابن بکر تعین داره غیر از زید ابن عمرو مثلا، اگر اجمالی به نجاست یکی از این دو صوب داریم که مثلا با دم ملاقات کرده، اونی که با دم ملاقات کرده معینه، یا با این قطره از نجاست ملاقات کرده، یا در این زمان، بالاخره اون معلوم به اجمال ما یه خصوصیتی اگر داشته باشه در اون خصوصیت متعین میشه. اون دیگری اگر هم نجس باشه یک نجاست دیگری است غیر از این معلوم به اجمال ماست. اگر اینجوری باشه برای اشکالی نیست، چون عام در اون فرد دیگری که متعین واقعی است که غیر از معلوم به اجماله، چون معلوم به اجمال متعین شد، غیر معلوم به اجمال میشه متعین، موضوعش متعین میشه و در او حجته، او آثار بار میشه، حالا چه اثر علم اجمالی چه اثر ترخیصی که اشاره شد. اما برخی از موارد اون معلوم بالاجمال معین نیست، حتی واقعا، نه اینکه پیش ما فقط معین نیست، واقعا هم معین نیست. مثل مواردی که مخصص یه حکم عقلی باشه، اقتضا کنه که این دوتا حکم، دوتا اطلاق در دلیل عام نمیتونه هر دو باشه. چنانچه در باب اصول عملیه و احکام ظاهری مثل کل شیء نظیف که قاعده طهارت حکم ظاهری است، اینجوریه، حکم ظاهری موضوعش نجس یا غیر نجس واقعی که نیست، مشکوک و نجاسه است و مشکوک و طهارت موضوع، و شک در هر دو هست، علا حد واحد در دو مشکوکه، همین فرد مشکوکه، همون فرد مشکوکه، چه نجاست واقعی معین باشه چه معین نباشه، چه این معلوم بالاجمال ما معین باشه یا نباشه. اینجا محظوری که هست که اقتضا میکنه کل شیء طاهر یا اصول عملی هر دو طرف علم اجمالی رو نگیره، یه محظور عقلی است. چیه اون محظور؟ اون محظور اینه که ترخیص در مخالفت قطعی مثلا ممتنعه، قبیحه، و ترخیص در مخالفت قطعی عبارت از ترخیص در دو طرفه، نه ترخیص در اون نجس معلوم بالاجمال واقعی، اون که معلوم نیست، مشتبهه در هر دو طرف، موضوع هم شکه که شک هم محفوظه در هر دو، همین مشکوکه همون مشکوک. ترخیص در دو تا ترخیص ظاهری، دو تا حکم ظاهری ترخیصی با علم به حکم واقعی الزامی، این قبیح، ترخیص در مخالفت قطعی است و ترخیص در مخالفت قطعی قبیح. ترخیص قبح ترخیص در مخالفت قطعی یا امتناع ترخیص در مخالفت قطعی دایر مدار اون معلوم بالاجمال واقعی نیست، دایر مدار خود جمع بین دو حکمه، میگه این دو تا حکم ظاهری قابل جمع نیست، نسبتش به هر دو علا حد واحده. چه اون معلوم بالاجمال نجاست معلوم بالاجمال تعین واقعی داشته باشه، نجاست دمیه باشه چه نباشه، ترخیص دوتا ترخیص نمیشه داد. یعنی عقل که میاد اینجا قید میزنه که اگر این ترخیص در مخالفت قطعی جایز بود، قبیح نبود، خب عموم رو بگفتیم هر دو طاهره. چرا میگیم هر دو طاهر نیست؟ باز یه چیزی رو خارج کرد، چون عقل یه حکمی داره، این حکم عقل مخصصه در حقیقت، حکم عقل به قبح ترخیص در مخالفت قطعی یا عدم امکان ترخیص در مخالفت قطعی، هرچی در بحث علم اجمالی میگیم، این یه مقیده و مخصص لبی عقلی است در حقیقت، که اگه بدیهی باشه متصل هم میشه، کل متصله احکام عقلی بدیهی، ولی چی رو خارج میکنه؟ اون که نجس واقعا خارج نمیکنه، چون حکم ظاهری موضوعش واقع که نیست، موضوعش مشکوکه، هر دو مشکوکه. چه مجلس باشه واقعا چه نباشه مشکوکیتش محفوظه، موضوع عام درش محفوظه. چی رو خارج میکنه؟ میگه مجموع نمیتونه اینجا باشه، ولی کدوم باشه کدوم نباشه نسبتش به هر دو علی حد واحده. حالا که نسبتش به هر دو علی حد واحد شد، این اشکال میاد که شما به این عامی که میخواید تمسک کنید به کل شیء نظیر در غیر معلوم بالاجمال، اینجا غیر معلوم بالاجمالتون تعینی نداره، چون حکم عقل اون معلوم بالاجمال خارج نکرده. حکم عقل اینقدر میگه، میگه هر دو با هم نمیتونه باشه، کدوم باشه؟ این باشه ترجیح بلا مرجعه، اون باشه ترجیح بلا مرجعه، احدهمای غیر معین باشه. خواهیم گفت که اینم از دلیل نمیشه استفاده بشه. احدهمای معین باشه، واقعا احدهما معین ندارید، نسبت مخصص و هر دو علی حد واحده. اینجور جاها بعضی جاها همون حکم واقعی که اون معلوم بالاجمال هم تعین نداره، مثل جایی که معصومی اخبار بده که مثلا اخبار به جامع بده، ما بغیر از جامع علم به جامع نجاست احدهما بیشتر نداریم، این معلوم ما هیچ خصوصیتی درش نیست. کسی که صادقه اینجور علمی بده با آدم. خلاصه جایی که حاصل اشکال اینه که جایی که این معلوم بالاجمال تعین نداره، یا چون مخصص اینجوری عقلیست میاد میگید مجموع نمیتونه باشه، بیشتر از این اقتضا نداره، یا اون معلوم بالاجمال ما بیش از جامع نیست، هیچ خصوصیتی درش عقص نشده، فقط جامع عقص شده که جامع هم نسبتش به هر دو علی حد واحده. اینجور جاها وقتی بخواییم تمسک کنیم به عام، حالا چه الزامی باشه چه ترخیصی باشه، در غیر معلوم بالاجمال، چون معلوم بالاجمال تعین نداره، غیر معلوم بالاجمال هم تعین نخواهد داشت. چون تعین نداره، هر حکمی رو بخواییم با هر دلیلی ثابت کنیم، حکم موضوع معین میخواد. حکم بدون موضوع متعین معقول نیست. هر حکمی، چه حکم واقعی چه حکم ظاهری، موضوع متعینی میخواد. یعنی در عالم ثبوت اگه این حکم هستش، جعل شده این حکم، موضوع میخواد. موضوعش چیه؟ موضوعش غیر معلوم بالاجماله، چون معلوم بالاجمال متعین نیست، غیر معلوم بالاجمال هم متعین نیست. علم میخوره به جامعه انتزاعی، ولی حکم نمیتونه روی حکمی که بخواد رو واقع بره، رو افراد واقعی بره، یه موقع معینی میخواد تروش بره. ولذا گفته میشه در اینجا این شبه پیش میاد که ما این عام را که بخواییم بهش تمسک کنیم در غیر معلوم بالاجمال، چون غیر معلوم بالاجمال تعین نداره، حکم هم موضوع متعینی میخواد، در اینجا معقول نیست حجیت چنین عنوان عمومی. این عموم وقتی حجته که معقول باشه، ممکن باشه مفادش، جایی که مفادش ممکن نیست دیگه این عام هم در کار نخواهد بود. از این شبهه ممکنه کسی اینجوری اشکال پاسخ بده، بگه برای اینکه خب اگر موضوع عام بخواد عناوین واقعی باشه، بله اینجا عناوین واقعی تعین نداره، یعنی این فرد از این صوب مشکوک اون صوب مشکوک در کل شیء نظیر، اینجا تعین نداره، درسته، ولی عنوان احدهما لابعینه که یه عنوان متعینی هست در ذهن، تعین عنوانی داره، مصداقش معین نیست و مردده، ولی عنوانش معینه. ما بیاییم به اکرم کل عالمین یا کل شیء نظیر در عنوان احدهما لابعینه تمسک کنیم، بگیم احدهما لا بعینه، این حکم رو داره. مثل جاییست که مولا امر به احدهما بکنه، چطور در باب تخییر میگیم که از معانی واجب تخییری امر به احدهماست، احدل خصال را انجام بده، اذا افطرت وجب علیک احد الامور الثلاثه، از عتق و اطعام ستین مسکین و صوم شهرین متتابعه شده، اونجا میگیم امر به احدهما میخوره. اینجا این حکم عام را رو احدهما ببریم و به این عموم تمسک کنیم و جعل مثلا وجوب بر احدهما معقوله. یکی از عناوینی که میشه به این عنوان حکم تعلق بگیره عنوان احدهماست یا احدهاست، اینجا این عنوان داریم. این پاسخ رو ایشون دفع میکنه، میگه این پاسخ تمام نیست، اگه بله این پاسخ ممکن بود خیلی راحت بودی. فرماد برای این که این مطلب درست نیست، زیرا اولا موضوع عام فرض بر اینه کل اکرم کل عالمه، یعنی موضوعش هر فرد فردی از علماست به عنوان تفصیلیش. عنوان احد العلماء این عنوان انتزاعی است. در حقیقت عنوان اگر دلیل بیاد بگه اکرم احدهما لا بأسه به، اینجا امر خورده به احدهما، ولی دلیلی که به احدهما نخورده، خورده به واقع عالم، خورده به عنوان عالم، که عالم اسم عنوان تفصیلی است، از عناوین تفصیلی افراده، یعنی کسی که در خارج عالمه. مثلا زید را خارج کرده، بازم به عنوان تفصیلی مخصص خارج شده که زید باشه یا هر عنوان دیگری باشه. خب عالم یا عام که اون حکم را برده رو عناوین تفصیلی، ما دیگه در اینجا سه تا عنوان تفصیلی نداریم، یکی این، یکی اون، یکی این زید، یکی اون زید، یکی احد الزیدین. احد الزیدین فرد سومی نیست. اگر عام موضوعش عناوین تفصیلی بود دیگه اطلاق نداره، شمول نداره برای عنوان اجمالی، چون عنوان اجمالی فرد سومی نیست، و الا میشه سه فرد، یکی زید، حالا فرض کن مخصص نبود، ما یکی زید داریم واجب الاکرام، یکی امر داریم واجب، یکی احدهما واجب الاکرام داریم، سه تا وجوب اکرام داریم یا دو تا وجوب اکرام داریم، سه تا دلالت داریم یا دو تا دلالت داریم، دو تا دلالت داریم، پس چون عناوین تفصیلی آمده در موضوع عام، عنوان تفصیلی آمده، نه عنوان اون جایی که میگیم امر تخییری معقوله، چون دلیل ابتداعا آمده خورده به احدهما، گفته احدهما واجبه، احدها واجبه، اونجا بله عنوان اجمالی شده موضوع عام، اما اینجا عناوین تفصیلی یه موضوع عامه، و احد الفردین فرد ثالثی نیست، فرد مردد که در خارج موجود نیست. تا موضوع جدیدی بشه، موضوع زائدی بشه، اطلاق زائدی یا عموم زائدی بشه در عام، همون دوتا عموم به دو فرده که ما میدونیم هر دو نمیتونه باشه، کدوم هست کدوم نیست، تعین چون نداره نمیتونه هیچ کدومش متعین عنوان متعین به عنوان متعین ترجیح بلا مرجع هر کدومش. عنوان احدهما هم مشمول عام نیست، یه فرد دیگر عام نیست، دلالت اطلاقی و عمومی دیگری نیست. این عنوان انتزاعیش ما این عنوان انتزاع میکنیم، بهش اشاره میکنیم به احد دلالتین، اونم که فایده نداره. اونم همینجوره کل شیء نه دیگه، شیء عنوان احدهما نگفته، چرا دیگه کل شیء این کل شیء نظیف، اونم همینجوره، اونم ظاهرش عنوان تفسیری. این اولا. ثانیا اگر ما این عنوان سوم را هم مشمول عام گرفتیم و به این خواستیم تمسک کنیم، این نقض غرضه، چون نتیجهش اینه که این میشه که عنوان احدهما میشه واجبه، این وجوب تخییری برامون میاره. اگر ما از عناوین تفصیلی و عمومات تفصیلی کسی بخواد یه اطلاقی و عموم اضافه‌ای برای عناوین اجمالی هم استفاده کنه، این یه وجوب تخییری است، غیر از وجوب اولی. اینه که ما نمیخوایم ثابت کنیم، چون ما میخوایم بگیم واجب هر دو را امتثال کنه. وجوب احد، اگر آمد دلیل آمده بود گفته بود یجب اکرام احدهما، خیلی خب ما اکتفا میکردیم به یکی. اگر عنوان احدهما موضوع مستقلی بود و روش رفته بود وجوب اکرام، این امتثال میشه به اکرام احدهما. چرا هر دو رو امتثال کنی؟ بگی ما مخواهیم بگیم واقع احدهما اون غیر معلوم بالاجمال به نحو تعیین واجب اکرامش، ولذا علم اجمالی پیدا میشه، ولذا هر دو رو باید اکرام کنی. این وجوب اکرام هر دو جایز که اون حکم اجمالی که به عام ثابت میکنیم حکم متعین باشه، تعین داشته باشه، نه لا به عینه، نه احدهما لا به عینه. احدهما لا به عینه وجوبش وجوب تأخیری است. چنانچه اگر دلیل خاص آمد گفت اکرم احدهما، چی میگفتی؟ اکتفا میکردیم به اکرام یکی از دو. هر دو رو که واجب نبود اکرام کنیم، ولی زود در واجبات تأخیری یکی کافی، هر سه نباید انجام بدیم، هم اتق رقبه، هم اطعام ستین مسکین، هم صوم شهره متتالی. پس اینجوری نیست. پس چنین اطلاقی هم کسی بخواد استفاده کنه از دلیل عام، نقض غرضه. مقصود این نیست، این اون چیزی نیست که ما میخواییم ثابتش کنیم. میخواییم علم اجمالی رو منجز کنیم، علم اجمالی به حجت میخواییم درست کنیم، و این در فرضی است که امر و وجوب به عنوان احدهما نخورده باشه، به یه عنوان معینی خورده باشه، عنوان احدهما مشیر باشه به او. خب جایی که عنوان معین نداریم، اشاره هم نداریم دیگه. محال تعین، اشاریت هم محال میشه. چجوری میخواید این حکم رو شدون به تصویر کنید؟ حکم عام را بر چه موضوعی؟ بر موضوع احدهما که این مقصود نیست. بر یه موضوع واقعی نداریم در اینجا این موضوع واقعی. بعضی گفتن خب این عرفیه، این اشکال دقیقه، شما دارید اشکال دقیقی میکنید. عرفن اینجوری این حرف معنی نداره. عرفن میفهمه که بالاخره عنوان مشیر یه مشار الیه معینی میخواد، جایی که مشار الیه. عرف چی استفاده میکنه؟ استفاده میکنه وجوب اکرام احدهما مستقلا یا به عنوان مشیر. اگر مستقلا مثل واجب تأخیری، این که نقض غرضه. اگر مشیر، مشیر به چی؟ عرفن میفهمه مشاران الیه میخواین، جایی که مشاران الیه ممتنعه، چون مقید اصلا تخصصی نداره، تعینی نداره. جمع بین این دو تا میگه نیست، بیشتر از اینم نمیگه مخصص، هیچ تعین واقعی هم نداره. بس مشیر به چی؟ عرف اینجا دقت نمیکنه، مسامحه میکنه، چیکار میکنه؟ این عنوان اشاره مشیر قرار میده یا نمیده؟ اگه میخواد قرار بده، مشاران الیه میخواد. وقتی مشار الیه نباشه، تعین نداشته باشه، حتی در نظر عرف میبینه تعین نداره، خیلی خوب، اشاره دیگه معنی نداره. پس بس فی نفسه بگیرتش. اگه فی نفسه نفسیان گرفت، مثل امر تأخیری میشه. احدهما کافی منجزی علم اجمالی به حجت، این حرفا دیگه درست نمیشه. متفاوت به اینکه گفتیم اصلش هم خلاف ظاهر عامه، این عناوین اجمالی افراد دیگری هم عرض با اون افراد نیستن، عناوین تفصیلی افراد عامه. بنابراین این حرف حل میخواد این اشکال، شبهه ایشون میگم اویسه است، مستعصیه است، حل میخواد. ایشون هم البته قبول میکنه، میگه عرف و عقلا این تفکیک قائل نیستن، یعنی در این مواردی که مخصص مجمل دائره بین متباینینه فرق نمیزنن بین جایی که این مخصص معین باشه، واقعا تعین واقعی داشته باشه، مثل مثال زید الا زیده، قول زیدی که در ذهن اینه متعینه بالاخره، یا این زیده یا اون، یا تعین نداشته باشه مثل کل شیء نظیف، اونجا قطعا عرف هم تمسک میکنه به کل شیء نظیف، در غیر اون معلوم بالاجمال نجاستو میگه اگر با هر دو نماز خوندی نماز درسته، یه نماز رو تکرار کردی با هر دو صبح نماز درسته، چون بالاخره با غیر معلوم بالاجمال مثلا انه قذر نماز خوندی، اگرم نجسم بود باشه، چون مجهوله و معذور بودی و اصل مؤمن جاری شده، اینجور جاها نماز صحیحه دیگه، آدم نداره در وقت، آدم نداره تا شب رس در پرده، این اثر باره. عرف فرقی قائل نیست. این حرف درسته که عقلا که عمومات را در غیر ما خرج به تخصیص، چون التخصیص یخرج به قدره، از ضرورات تقدر به قدره ها، نبیشتر در غیر او حجت میدونن، این غیر چه متعین باشه واقعا مثل الا زیدن، چه متعین نباشه، در هر دو عقلا قائل به حجیتن، یعنی قائل به تمسک به عامن. در اینکه عام بیش از مقدار معلوم بالاجمال قید نخورده، تخصیص نخورده. این رو میتونه ادعا کنه انسان که این جزمن عرف اینجوریه، فرقی هم بین متعین و غیر متعین این نمیذاره. ولی خب این شبهه که فرق نمیذاره، این شبهه پاسخ میخواد. یعنی اگر بخوایم تحلیل کنیم این سیره عقلا را یا مثلا اطلاق ادله لفظیه را در جایی که اصول به مثلا کل شیء نظیف اطلاق در این روایت عمار دیگه که به این اطلاق تمسک میکنن فقها، حتی در جایی که اون نجاست معلوم بالاجمال معین نباشه، مثلا هر دو یه جور نجاست باشن، هر دو نجاست دمیه باشه، که این معلوم بالاجمال نسبتش به هر دو علی حد واحد باشه. ولی بیشتر از یکی این علم نداشته. حالا کدوم یکیه؟ علمش به هر دو علی حد واحده. اینجا هم تمسک میکنن فقها به این که اگر بخواد تکرار کنه نماز رو در هر دو صبح میتونه تکرار کنه و این مجزی است، حتی اگر بعداً معلوم شد هر دو نجسن به نجاست دمیه، چون بیش از یکی علم نداشته. ما ادای او که معین هم نیست علا اجماله مثلا مجرای اصل طهارته، ولذا یکی از این دو نمازش قبول کنه. کدوم یکی غیر متعینه حتی عند الله؟ اینجا تمسک میکنن و اثبات میکنن اینجا صحت را، صحت این نماز را، یعنی اجزا را. ولی خب این توجیه میخواد، توجیهش هم از باب این تمسک به اصل در عنوان اجمالی احدهما لا به عینه قابل قبول نیست و به اون بیانی که گفته شد. ولی یه پاسخ دیگه ای لازم داره، خود ایشون یه پاسخ دیگری میده، برمگردونه. پاسخ ایشون اینه که ما در اینجا دو تا اصل مشروط داریم که این دو تا اصل مشروط متعینن. اشکال تعین را با دو تا عموم مشروط یا دو تا دلالت مشروطه داریم، دو تا اصالت العموم یا دلالت اطلاقی یا عمومی تقدیری و مشروط داریم و در دو طرف هم این هست. هر دو عموم مطلق در دو طرف بله نیست، چون خلاف مخصصه در هر دو، در یکی بدون دیگری ترجیح بلا مرجعه. این حرفا درسته که در باب تعارض و اصول بخونید، اینجا هم هست. اینجا هم اگه بخوایم به هر عام در هر دو طرف تعیناً یا در احدهما تعیناً تمسک کنیم دون دیگری، همون اشکال ترجیح بلا مرجعه، یا اگر در هر دو خلاف مخصص خلاف مکتوب اون به هست. ولی در هر کدوم به شکل مشروط میشه تمسک کرد، یعنی یک حکم عام یا دلالت عمومی تقدیری مشروط مقدر به یک فرضی میشه تصویر کرد که در هر دو طرف هم اینا باشه، یعنی متعین موضوعش هر کدوم از دو فرد تعینه دیگه، عنوان لابعینه نیست، عنوان تفصیلی است، تعینی هم هست ولی مشروطه، یه قیدی اضافه میشه. از این راه ایشون این حاصل حل ایشون اینه که میخواد این شبهه عویسه را از این راه حل کنه. ولی وارد میشه به اینکه این مشروط کیفیات متعددی داره، این مشروطیت شبیه اون مشروطیتی که در باب تزاحم میگن احد الحکم مشروط به مثلا اسیان دیگری است یا ترک دیگری است و امثال او. صیغه کیفیت های متعددی برای این مشروط بودن یا حکم عام مشروط در هر کدوم از دو طرف تعیینن تصویر داره که بعضیاش معقول نیست، اشکال داره، بعضیاش قابل قبوله، بعضیاش در مخصص متصل معقول نیست، در منفصل معقوله، بعضیاش در هر دو معقوله. ولی زو وارد یه بحث تفصیلی اینجا میشه که چجوری این شبهه رو ما دفع کنیم با یک حکم عام تقدیری و مشروط، که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.